بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء المرسلين حبيبنا وطبيبنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. كلام در روزهای پنجشنبه در رابطه با رحمت پروردگار اگر بخواهید بدانید در کتاب خدا در چند مورد رحمت به کار گرفته شده این رو شمردم، اگر دقیق باشه 276 بار رحمت الهی به مناسبت‌های گوناگون در قرآن مجید مطرحه. خود قرآن با رحمت شروع شده، اولین سوره قرآن سوره فاتحه است، اولین آیه دو بار موضوع رحمت درش مطرحه. بسم الله الرحمن الرحیم. پیجویای زیادی هم در لغت و فرمایشات مفسرین بزرگ کردم، خودم به این نتیجه رسیدم که رحمان و رحیم دو صفت مشبه هست، یعنی دو صفتی که قابل تغییر نیست، حقیقت ذات و تغییر و تبدیل در اون حقیقت راه ندارد. اما در روایات بعد از قرآن مجید مسئله رحمت، نه امور دیگر پروردگار، دریاوار مطرح. این همه برای چی؟ مثلا 276 بار رحمت رو در قرآن مطرح کرده، یا پیغمبر اکرم و ائمه طاهرین و حتی صدیقه کبرا رحمت رو مطرح کردن، به چه دلیل؟ برای چی؟ دلیلش فقط اینه که بیمار فکری و بیمار قلبی و بیمار عملی به پروردگار عالم امید 100% داشته باشه که هم درمانش میکنه، هم عوارض بیماری ها رو که ثبت گناه در پرونده است میبخشه. مردم امید داشته باشن برای اینکه به گناهانشون ادامه ندن و به خودشون تلقین نکنن 50 سال گناه کردم، آب از سر من گذشت، چه یک نی چه صد نی، همین جاده رو ادامه بدن. برای پیشگیری از این فکر غلط، برای ناامیدی، دلسردی، رحمت مطرح شد. برای خودش که مطرح نکرده، اون وقتی که خودش بود و خودش کان الله و لم یکن معه شیئون، رحمتش فراگیر بود، حالا جای هزینش نبود. ولی جای هزینه این رحمت، یه شعاعش در عالم هستیه که این رحمت هر کسی را هر چه لایق بود داد. و اون شعاع خاصش هم مربوط به انسان هاست، انسان هایی که معصومن. خب پرونده ویژه‌ای دارن، کمبودی ندارن، هرگز ناامید نمیشن، دوچار وسوسه نمیشن. پس این رحمت متوجه بیمارانه، دستورم داره، دینی دستور اکید که در کتب معتبرمون هست، احدی را از رحمت خدا ناامید نکن، حرام. مردم رو نسبت به حضرت او تشویق کنید، برای معالجه شدن. یک کاروانی داشت میرفت مکه از مدینه، یه بزرگواری هم که برادر زادش تو این کاروان بود، عموشو که واجب الحج بود با خودش آورده بود تو این کاروان. این در جلد دوم کتاب شریف اصول کافیه که در عصر غیبت صغرا نوشته شد. عمو در حال سفر نمازا رو تموم می‌خوند. به فتوای علمای ثقیفه چون اونا میگن مسافر نماز شکسته نیست، بقیه کارایی که در حج میخواست بکنه به فتوای همون علمای ثقیفه بود، علمایی که فتواهاشون جدای از دیدگاه خدا و پیغمبر و ائمه طاهرون. و ثقیفه هم 1500 سال میلیاردها نفر رو با خودش همراه کرد. الان هم شمار ما نسبت به اونها 3 برابر کمتر. البته تو این 500 میلیون شیعه هم خیلی ها در این روزگار با فشار ماهواره ها و سایت ها و وسوسه ها و سفسته ها از اهل بیت بریدن. اهل بیت هم هیچ ضرری نکرد، بریدگان از فیض ضرر کرد. معلوم مکتب اهل بیت پیچیده به عقل و دلیل و حکمت و فلسفه و عرفان الهیه، عیبی توش نیست که حالا یک کسی بگه به خاطر این عیب من میبرم از این مکتب. حالا این شعر رو من برای اونایی که بریدن میخونم. اسلام یعنی اسلام قرآن، اسلام اهل بیت به ذات خود ندارد عیب، چون همش دلیل حکمت عقل. هر عیب که هست از مسلمانی ماست، کاری به دینمون نداره، کاری به مکتبمون نداره. من عیب دارم، عیبم دارم، عیبم دارم، اما نمیدونم چرا 5 دقیقه فکر نمی کنن که این عیبا رو پای خود ما بنویسن، نه پای دین، نه پای قرآن، نه پای توحید، نه پای انبیاء الهی. اونجا که عیبی وجود نداره. من یه آیه رو براتون یه قطعش رو بخونم و یه معنی براتون ارائه بکنم که تا حالا نشنیدید. تو کتابام نیست، نگرد، حتی تو تفسیرها. پروردگار یه آیه داره در قرآن، فقط یک آیه، 5 بار در این آیه کلمه نور ذکر شده، پنج بار. دیگه نمونه این آیه در قرآن نیست، تو سوره نور. بعد انگار میخواد به مردم بگه که آدرس این نور رو میخوای و من آدرس بهتون میدم، برید دنبالش. این پنج نور در آیه آدرس داره که کجا طلوع داره. پنج تا نورم با یه معنی، یه حقیقت، این آدرس. آیه ای که آدرس میده با جار و مجرور شروع میشه. این رو برادرانی که مقدار ادبیات خوندن میدونن که جار و مجرور هیچ وقت اول آیه نیست. جار و مجرور آیه رو وصل به آیه قبل خودش میکنه، به بعدش هم کاری نداره. کجاست این نور؟ فی بیوت اذن الله ان ترفع و یذکر فیها اسمه و یسبح فیها له بالغدو و الاصال. این قطعه رو من در نظر دارم که در این خانه همواره، همواره یعنی متصل، خیلی دقیقه. یسبحو فعل مضارع، دلالت بر دوام داره. طبق فتوای ادیبان بزرگ عرب، همش سیبوی، اخفش، ابن هشام، جلال الدین سیوطی و دانشمندان بزرگ دیگر، ابن عقیل، حالا من همشونو یادم نیست، اینا اجماع دارن که فعل مضارع دو تا دلالت داره. یه دلالت بر حال داره، الان، یه دلالت بر آینده. دلالت بر آیندهش متصل. یسبحو فعل مضارع، لهو یسبحو لهو، این مضارع. این خانه درش تسبیح گفته میشه برای خدا. بالقدو و الاصال، کل روز، کل شب. قدو روز، آصال شب. یسبح له فیها تو این خونه، بالقدو و الاصال. یسبح یعنی چی؟ ظاهر یسبحو اینه که در این خانه خدا را به بی عیب بودن و بی نقص بودن ستایش میکنه. من یه اعتقاد درستی به خدا دارم که وجود مقدس او عیب و نقص نداره و اینو به زبان جاری میکنم. سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، یا تو رکوع میگن سبحان ربی العظیم، یا تو سجده میگن سبحان ربی الاعلی. اما به نظر میرسه معنیش این نیست، اون معنی حقیقیش اینه که تو این خونه که اهلش، چون آیه بعد میگه اوصاف زندگی کنندگان در این خانه رو، فیه رجالون تو این خونه، انسان‌هایی هستند، کاری به زن و مردش نداره، رجال یعنی انسان‌هایی که نیروی فاعلیت عقلی و قلبی و عبادتیشون کامله. چند تا از اوصافشون رو میگه: رجال لا تلهیهم تجارتون ولا بیعون عن ذکر الله. تجارت یعنی داد و ستد گسترده، بیع یعنی داد و ستد محدودتر. ابداً داد و ستد گسترده و محدود اینها رو از یاد وجود مقدس او غافل نمی کنه. و اقام از صلاح و ایتا از زکات و یخافون یوماً تتقلب فیه القلوب و الابصار. حالا واقعا منظور اینه که این رجال یعنی این نیروهای فاعلیت عقلی و قلبی و عبادتی هم روز هم شب سبحان الله میگن، اینو که ما هم میگن، از فرق اونا با ما چیه؟ ما میگیم خیلی مون یک کار خیلی عالی، بعد نماز واجب تسبیحات، تو تسبیحات صدیقه کبرا 33 تا سبحان الله، اینو ما میگیم. حقیقت آیه اینه که این پنج نفری که فعلا زمان نزول آیه زنده بودن، پیغمبر، امیر المؤمنین، صدیقه کبرا، امام مجتبی، ابی عبدالله، اصل وجودشون نشون میده که خدا بی عیب و نقص، نه با لفظ. یعنی آدم دقت بکنه در وجود مبارک صدیقه کبرا، خود صدیقه کبرا تسبیحه نه تسبیح، خود امیرالمؤمنین تسبیح خداست، خود پیغمبر و امام مجتبی تسبیح خداست، خدا ابی عبدالله تسبیح خداست. یعنی تمام حرکات درونی و برونی اینا داره داد میزنه خدا بی عیب و نقص. اینو باید فهمید، خیلی مهم، خیلی مهم. اگه تسبیح خدا نبوده، تسبیح عبادته، ما این پنج نفر رو به عنوان این که خودشون تسبیح خدا و وقتی در زندگی به کار بگیریم به طور یقین عبادت داریم میکنیم، ذکر و علی عبادت. خود اینا تسبیح نه تسبیح گو، روی وجودشون اینه، وجودشون. حالا از بعد صقیفه تا حالا چقدر انسان رو از این تسبیحات خدا قیچی کرده دارم که اگه قیچی نمی کردن اونا هم خدا رو از هر عیب و نقصی منزه می دونستن، اما نمی دونن. من این تفسیر 40 جلدی حکیمو که می نوشتم واجبم بود به کتابهای اونا مراجعه کنم. یک کتابی مدینه چاپ شده 1,000,000 نسخه گرفتم ببینم اونا درباره پروردگار حرفشون چیه. ان الله سمیع بصیر چی معنی کرد؟ ید الله فوق ایدیه چی معنی کرد؟ جاء ربک و الملائکت و صفن صف جاء ربک، یعنی خدا میاد. اینو چجوری معنی کرد؟ این کتاب 1,000,000 تیراژ چاپ شد، کلش این خدا چشم داره مثل بقیه چشم داره، گوش داره، دست داره، شکم داره، پا داره، زبان داره، و اینقدر به بندگانش محبت دارین تو کتابای اوناست که شبای جمعه از عرش صندلی که روش نشسته داره جهان رو اداره میکنه تو کتابای خیلی مهمشون، نه کتابای کوچه بازاریشون، کتابای اصلیشون، صندلیشو ور میداره با دست مبارک خودش، از عرش میاد آسمون هفتم، ششم، پنجم، چهارم، سوم، دوم، تا به سقف آسمان اول میرسه. شما میدونید آسمون سقف نداره، مجموعه از کهکشانها و میلیاردها ستاره آسمان، اما الان هم قبول دارم. الان اگه بگی آسمان کف نداره سقف نداره عصبانی میشن، میگن این کتاب روایت. چقدر دروغ به پیغمبر بستن خدا فقط میدونه شمارش. میاد رو سقف آسمون اول صندلیشو میذاره، میشینه، پاشو دراز میکنه. برای چی؟ برای اینکه صدای مناجات شب جمعه بندگانشو بشنوه، چون اگه عرش بود نمیشنید، صدا نمیرسید. خدا اینه. خواهی دلت میخواد خدا رو ببینی، ابی عبدالله رو ببینی، امام حسین تسبیح خداست، وجودش. یعنی 57 سال بدون عیب و نقص در این دنیا زندگی کرد. این بدون عیب و نقص بودنش نشانگر بی عیب و نقص بودن خداست. برگردیم به روایت اصول کافی. آخرین شب جمعه است، یه مقدار این لمس رحمت و درک رحمت ما رو نزدیکتر کن. نمازش رو تموم میخون، بنا بود اعمال حجش هم به فتوای آخوندای سقیفه عمل بکن و آز و سلاتین آخوندای درباری حقوق بگیر که در روایاتمون به ما یاد دادن این آخوندای درباری و حقوق بگیر دین ندارن، دنبالشون نباشید چون دین شما هم فاسد میشه. بین راه مکه و مدینه مریض شد، پرستارش هم برادرزادش بود، دوستش عموش و حالا منحرف بود که بود. به حال احتضار افتاد، برادرزادش، یعنی این دلسوزی رو ما شیعه درباره همه باید داشته باشیم، واقعا دلسوز زن و بچه‌مون باشیم، خانمو دلسوز شوهران و بچه‌هاشون باشن، بیان خانومای بزرگوار شیعه، مردای بزرگوار شیعه واقعا پرونده طلاق رو در این کشور ببندن، نباشه دلسوزی، رقت قلب، محبت. بالا سر عمو نشست، گفت عمو داری میری، من ناراحتم برات، دلسوزم، به خدا قسم عمو بعد درگذشت پیغمبر حق با اهل بیت از این عقایدت برگرد، عقایدت عقاید زمینیه نه آسمان. تو عقاید زمینی آدم گرفتاری‌های بدی پیدا میکنه. شما نمیدونم از این کتاب سراغ دارید یا نه، کتاب الاتقان دو جلد 1000 صفحه هست، مال جلال الدین سیوطی، منم خوندم. ایشون در اونجا اصرار میکنه، اصرار و چند تا دروغ شاخدارم نقل میکنه، البته خودش اعتقاد داره اینا راسته، ما میگیم دروغ شاخ، ثابت میکنه، اصرار میکنه با اون دروغا که دومی از پیغمبر هم عاقل‌تر بوده هم آگاه‌تر. این اعتقاد زمین ما، حالا حرفاشو نقل نمی کنم، حرفی دیگه دارم. به وقت عربی بلد بودید بگیرید بخونید ببینید چه جنایتی به اسلام و به اهل بیت و به پیغمبر شد. گوه امو والله حق با اهل بیت، اینجوری نمی گیر می افتیم. گونه بذارم اینجوری بمیرم، راه من درست. دوباره اصرار کرد، دوباره ترحم کرد، مهربانی کرد. یه چند ثانیه مونده بود که ملک الموت بیاد ببرتش، گوه عمو جان قبول کرد و مرد. حالا کاروان معطله که اینو بر اساس فتوای آخوندهای سقیفه تجهیزش بکنن و دفنش بکنن، یا بر اساس فقه اهل بیت چکار کنن؟ این چجوری مرده؟ اونوری مرده؟ این طرفی مرده؟ چه بکنن؟ بحث رحمت خدا رو دارم میگم، این یه دونه روایت. بالاخره چند تا از راویان مهم اهل بیت تو کاروان بودن، اونا اصرار کردن که برابر فقه اهل بیت غسل داده بشه، کفن بشه، دفن بشه. شد حالا با هم دیگه بحثشونه، این اهل نجات یا نه؟ بحث بالا گرفت. یکی از راویان بزرگ ما که مرحوم کلینی اسمشو برده میگه به کاروان گفت برای چی بحث میکن، سکوت کن، ما میریم اعمال حج رو انجام میدیم، برگشتیم مدینه، میریم از متخصص الهی میپرسیم، از امام صادق که این اهل نجات یا نه. این عمر گذشته 60-70 سالش که همه نمازا و روزه ها و کاراشو برابر فتوای آخونده درباری انجام داده، برباد قبول چی میشه؟ میریم میپرسیم. برگشتن مدینه، 3-4 نفر از یاران امام که تو کاروان بودن اومدن محضر حضرت صادق، تعریف کردن. امام صادق هم لبخند به دو لب مبارکشون بود، فرمودن شک نکنید، بحث نکنید، او شیعه ما اهل بیت از دنیا. این رحمت خدا. چه مدتی شیعه بود؟ 10-20 سال. چه مدت؟ نه اینکه اون آدم ارزش داشت، تشیع این ارزش شده. به شما 10 ثانیه شیعه باشو بگیر، اهل نجاتی یک بینن. به حضرت هم سفارش کرد در حق او بگو مگو نکنید، دخالت نکنید. همینی که من میگم همون شد. یه روایت. تو تفاسیر قرآن وجود مبارک رسول خدا اومدن عیادت یه جوانی بهش میمورد. خب قدرت معنوی پیغمبر که نمونه نداشته تو دنیا، این قدرت معنوی به این جوان رو بگو لا اله الا الله، زبونش بند، نگو. دوباره، سه باره، نگو. یه کلید باز کردن قفل مشکل رو پیغمبر میدونه، هر نوع کلیدی هم برای حل مشکلات در قرآن و در روایات. البته من با این کلیدها خیلی مشکلات رو حل کردم، به خانواده ها گفتم حرفاتونو بزنید، زن، شوهر، بچه ها یه ساعت گوش دادم، اتوش در آوردم که مقصر کیه، اتو حرفا. بعد گفتم شما مشکلتون با یه آیه حل میشه، اول به من بگین قرآن رو قبول دارین یا نه. اگه قبول ندارین که کافرین، اگه قبول دارین من آیه رو خوندم، اگه نبونو کنین کافر میشه. گفتن نه بگو، به حل شد. اختلافاتی که اگه میرفت پیش دادگستری 5 سال 10 سال طول میکشد، قرآن در یه جلسه حل میکن و مشکلاتتونو برای خاطر خدا نبرید پیش این قاضی ها و دادی ها را و دادگاه ها، ببرید پیش یه عالم ربانی واجد شرایط دلسوز. از قرآن یا روایات کلید حل مشکل رو بهتون بده، شما بپذیرید. به خدا این دو روزه زندگی صرف نمی کنه این همه دعوا و جار و جنجال و طلاق و به هم ریختگی و قبل از اینکه رضا خان بیاد سر کار، تمام حل مشکلات مردم دست علمای واجد شرایط شیعه بود. این دادگستری ها یادگار اروپا است. از وقتی عبور تو ایران در خانه عالمان دین و بس به روی مردم، ضربه خیلی خوردیم، الان هم خیلی داریم میخوریم، خیلی. پیغمبر میدونه مشکل این جوان چی، زبونش بند. چرا؟ فقط یه سوال کرد پیغمبر، مادر داره؟ معلوم شد مشکل از کجاست. گفتن به ای پدر بود که میگو پدر داره، پول داره. ها وقت دیدید زبونش بند اومده و نمیگه لا اله الا الله، داره با نفرت از لا اله الا الله میمیره. خدا نیاره برای ما لحظات آخر اون که 10 تا گیر به زبون ما بچست نتونیم هر مادر داره. گفتم بگین بگین. رفتم زدم به در اتاق مادرش، پیر زن اومد. پیغمبر فرمود بچه تو ببخش. گاه چشمانی ببینی، چنان شک تو صورت من زد که چشمم کور شد، نمی بخش. فرمود ایبه نده، منم بهت زور نمیگیرم ببخش، کاری باید ندارم. مادر رو کردن به اصحاب، فرمودم سریع هیزم بیارید گوشه این حیات، خیلی هم بیان. به پیغمبر مادری گفت هیزم برای چی میخواد؟ گفت کسی که مادر ازش ناراضی باشه عاقد و اهل دوزخ، من اینجا میخوام بسوزونمش. دو تا آتیش به خوردش بدیم، یا آتیش من یا آتیشم خدا. گویا رسول الله من اینو نه ما تو شکمم بزرگ کردم، زاییدمش که آتیشش بزنی. من اینو دو سال با خون دل شیر دادم که حالا شما بیای آتیشش بزنی. یا رسول الله گذشتم به بچم دست نست، پیغمبر فرمود بگو اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان لا اله الا الله. این رحمت خداست، این رحمت خدا، یعنی رحمت آدم رو از جهنم میکشه بیرون. و امشب شب عجیبیه که امشب به اندازه تمام شبهای گذشته ماه رمضان خدا رحمتش رو خرج بندگانش میکنه. خودت هم در قرآن خیلی سفت و سخت فرمودی، قیدم نزدی، فقط گفتی گدا، اما قید نزدی. گدای مؤمن، گدای مسلمون، گدای زردشتی، ارمنی، قید نزدی. فقط خیلی محکم به ما سفارش کردی اما سائل فلا تنه، دست رد به سینه گدا نزدی. و ما همه تو خونه تو اومدیم گدای تو. خودت به ما گفتی دست رد نزن، حالا خودت دست رد میزن. بعدم طبق روایاتمون، طبق آیاتمون، خدایا یه نفر از ما مرد و زن، پیر و جوان با این شکم گرسنه، روزه دار، خودمون نیومدیم مسجد کرد. طبق آیات و روایات ان الله حی ولکن لا یهدی من یشا، خودت ما رو عبور. اینم سند قرآنی. من خودت به ما توجه نمی‌کردی، ما الان خونه خواب بودیم، روزه هم نبود. خیلی مطلب آماده کرده بودم بگم، الان پنج تا ورقه درباره رحمت خدا از آیات و روایات تو جیبم که نرسیدم. رحمت اینقدر گسترده است که تموم نمیشه بحث. وقد أتيتك يا إلهي بعد تقصيري وإسرافي على معتذرم. منکسرن مستقیم مغرن مزعنن مؤترفن لا اجد مفرن مما کان فی ولا مفزع پناهگاهی ندارم برام ولا مفزع اتوجه الی فی امری امشب شب رحمت یه نگاهی به کل زندگی من بیندو توجه الی فی امری غیر قبول که عذری هیچگی رو غیر تو ندارم برم بگم عذر منو قبول غیر قبول که عذری و ادخال که ایا فی ساعت من رحمت نمیخوام از جانب شما وکالت کنم و این جملات بعدو بخونم خودتون بخونم خودش برموده صدای بندگانم و در دعا دوست دارم گریشونو دوست دارم اللهم فاقبل عذری اللهم فاقبل عذری وارحم شدت ضری وفکنی من شد وسادی یا رب رحم ضعف بدن و رقت جلدی و دقت عزمی آیم به قتلگاه که پیدا کنم تو را امشب وداع هجرت فردا کنم تو را جویم تو را قدم به قدم بین کشتگان، هم با شوق و اضطراب تمنا کنم تو را. حسین من، حسین من، حسین من، در حیرتم که از چه بجویم نشان تو، نه سر نه پیراهن، از چه پیدا کنم برگیرمت ز خاکو، هم ببوسم گلوی تو، خود نوه مادران چو زهرا کنم تو را، ریزم بلغ تشنه تو عشق چشم خود، سیراب تا که گل همرا کنم تو را، ای آن که داغهای جیگر سوز دیده، حسین من داغ علی اصغر و علی اکبر و قمر بنی هاشم کم نبود، اکنون به عشق دیده مداوا کنم تو را. حسین من رسم همه مردمه سفر که میخوان برن، صورت عزیزانشون رو میبوسن، اولا حسین من به خودت قسم دلم نمیخواد برم، دارن ما رو میبرن، میخوام صورت تو ببوسم، دستم نمیرسه سر تو بالای نیزه زدم، میخوام بدن تو ببوسم جای درستی نداره، بگذار جایی رو ببوسم که پدرم، جدم، مادرم، هم برادرم نبوسیدن خم شد، لبها رو به گلوی بریده گذار،